یعنی اکتفا نکنیم به این چیزایی که اینجا گفته میشه، یعنی که این چیزایی که اینجا گفته میشه فقط زمانی به درد میخوره که خونده باشیم. مثلا این بخشی هم که برلین نوشته، چون برلین بیش از اون که یه تاریخ نگار اندیشه باشه، آیزو برلین آدم مهمیه، خیلی آدم مهمیه سلام، و خب در مثلا محافل علمی ایرانی برلین رو به تاریخ نگار اندیشه میشناسن و بیوگرافر، زندگی نامه نویس، زندگی نامه نویس علمی. ولی بیش از اون که یه مورخ باشه یا یه مورخ اندیشه باشه یا بیوگرافر، برلین یک منتقد ادبی درجه یک. حالا خیلی ما اینو به عنوان منتقد ادبی نمیشناسیم، کتاب درجه یکی داره بی‌نظیر، متفکران روس، که اونجا بیشتر به ادبا میپردازه. اینجا هم البته داره بحث میکنه در مورد رومانتیسم به معنی العام، رومانتیسم به مثابه مکتب فکری، درست؟ ولی تو اون بخش اولش داره به اون جریانی اشاره میکنه که مکتب ادبی رومانتیسم کاملا متأثر از اونه و اشاره هم میکنه. ببینید مثلا تو همون صفحه 20 درباره رومانتیسم و اهمیتش تو پاراگراف دوم میگه، و منم کاملا در همین جهت اعتقاد دارم که رومانتیسم در این اندازه که برلین میگه مهمه، میگه اهمیت رومانتیسم در این است که در چند قرن اخیر، یعنی تا زمان حیات برلین، موقعی که داری نمی‌نویسی دهه 70 80، بزرگترین جنبشی بوده که زندگی و اندیشه دنیای غرب را دگرگون کرده. به گمان من جنبش رمانتیسم عامل بزرگترین تغییری است که تاکنون در آگاهی مردم غرب پدید آمده و همه تغییرات دیگر که در قرن 19 و 20 روی داده اهمیتی کمتر از آن داشته و در هر حال سخت تحت تاثیر آن بوده است. به خاطر همین رمانتیسم اومد جدی‌تر می‌گیره از بقیه مکاتب. اگه این جهت ما این سیف تاریخی بگیم 1300 میلادی، درست؟ تا 1600 میلادی و بعد 1600 تا 1350 و بعد 1350 تا 1700 و بعد 1750 تا 1800 1850 تا اینجا. این 1800 تا 1850 از رمانتیسم کوچیک‌تره به حیث تاریخی، ولی اهمیتش حالا هرچی میریم جلوتر مکتبات دوره‌های تاریخی تسلطشون کوتاه‌تر میشه و علاوه به این دلیل اهمیتشون بیشتره هرچی میریم جلوتر، که بقیه رو کپسوله تو دل خودشون دارن، یعنی نیاز تمام اینا رو با خودشون همراه دارن. رمانتیسم از باروک خیلی متأثره، به باروک شبیه کلاسیسیسم به رنسانس، کلاسیسیسم دوباره بازگشت به رنسانس دیگه. حالا اینا که قراردادیه، یعنی خیلی نمیشه این زمان ها رو اینا در هم تنیده، مثلا
رنسانس خودش به سه بخش تقسیم میشه: متقدم، میانه و متأخر. رنسانس متأخر با باروک خیلی شبیه هست، خیلی در دل هم دیگه تنیدن و به این سادگی نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد، اینا رو از هم سوار کرد. ولی رومانتیسم جنبش که من حالا اگه بگیم رنسانس مکان اصلیش ایتالیا بود، باروک مکان اصلیش اسپانیا بود، کلاسیسم مکان اصلیش به همین ها ایتالیا هم هست، باروک ایتالیایی داریم، ایتالیا هست. یه مکان اصلی برای رومانتیسم میتونیم آلمان، یعنی دریافت شما اینه که مکان اصلی و درست هم هست، یعنی مرکز اصلی رومانتیسم آلمان. با اینکه ما میدونیم و میگم که فرانسه خیلی در رومانتیسم مهمه و اصلا بنیانگذاران جنبش رومانتیسم فرانسوی هم مثل روسو، یعنی ژان ژاک روسو رو پدر رومانتیسم میدونن، ولی مکان تبرعش، بستش، تعمیرش آلمان هست. خیلی خیلی این نکته مهمه. گوته و شیلار آدم های اصلی هم، ولی خود کانت یعنی فیلسوف کانت خیلی کمک میکنه به رومانتیسم، برعکس اون چیزی که ازش مشهوره. خب یه کتابی هست، این ربطی به شما نداره، فلسفه کانت، یکی از بهترین کتاب ها به زبان فارسی در مورد کانت، اگر نگم بهترین کتاب تو نظر من که بهترین کتاب به زبان فارسی اشتفان کردن دارمانی هم هست و یکی از بهترین ترجمه ها داره دیگه، عزت الله فلاتمن ترجمه کرده، فوق العاده است ترجمه. ولی کسی خواست در مورد کانت بدونه این کتاب خیلی کتاب بود، به خصوص برای اون کسی که در مورد کانت چیزی نمیدونن. منتها یه مقدمه ای داره خود آقای فولادمن، چون فولادمن از اون آدم هایی که نمیشه به یه حوزه منحصرش کرد، مثل جدیدی ها نیست که مثلا میگم فلاوی جامعه شناسه، حوزه ها متعدده میفهمن. یه سر و دفتی سر مقدمه به این کتاب نوشته آقایی همه میخوایی کتاب های از اون مقدمه رو بکنن برای که بفهمیم چرا آلمان سرزمین اصلی رومانتیسمه. میگوید همه کشور اروپایی که نقش آفرینی کردن در تحول جهان همه شون یه مکتب متعلق به خودشون دارن. و بعد رومانتیسم رئالیسمه که رئالیسم دوباره بازگشت به کلاسیسم در یه شکل جدید با اصلی فضیلت رومان کلاسیسم مکان اصلیش فرانسه است. فرانسه روسیه، یعنی فرانسه و روسیه هم سهمی میبرن از سنت ادبی که حالا به اون خواهیم رسیدیم. ولی روی رومانتیسم بیشتر خواهیم مون نسبت به بقیه مکاتب. پس سعی میکنیم یه جوری در مورد رومانتیسم صحبت بکنیم که یه تیکه آورده از نیچه. نیچه خیلی آدم مهمیه برای مکتب رومانتیسم، چون نیچه باز از نظر من نیچه رو یه فیلسوف باشه عدیبه، باز اتماعا باز از نیچه فلسفه رو حتی اول تا پایان رومانتیسم به سختی میشه از هم سوا کرد. که چی؟ نه فقط عدیبی هم مثلا بیش از اون که فیلسوف باشه عدیبه. وقتی میگیم بیش از اون که فیلسوف باشه عدیبه، یعنی بیش از اون که یه دوتی که منسجم داشته باشه، یه رتوریک تصدیقی باشه. حالا ما ترجمه می‌کنیم به بلاغت، درست بیان میشه، بیشتر یه رتوریک منحصر به فرد داره تا یه لوجیک. هر چند این رتوریک لوجیک در میاد اونه که رتوریک یکی اونا تحصیلات میکنن، اونایی که اتفاق دارن تصدیق و ادبیات مرز ندارن، یعنی تو استدلال ایمان همون قانع کردن این ها بس نمی کنیم. ولی در راستی سوالی که پرسید چرا میشه از نظر من بیشتر عدیب تا فیلسوف، تو خاطر اینکه رتوریک منحصر به فرد،
نیچه توضیح میده به ما که چرا آلمان مکان اصلی رومانتیسم.
خب سعی میکنم از همین توضیح نیچه برسم به این توضیح از کتاب فراسوی نیکوبده از نیچه که داری شاشیر ترجمه کرده، اونم ترجمه خیلی خوبی. فراسوی نیکوبد هم واقعا متن ادبی یه مثل چون این گفت زرتشت میگه که روان آلمانی پیش از هر چیز لایه لایه است، این مربوط به اصل اوست. میگه ذات آلمانی همین روان چند لایه است. آلمانی ها در مقام ملتی که از عظیمترین آمیزش و برخورد نژاد ها پدید آمدند و چه بسا که عنصر پیش آریایی در این آمیزه سرآمد دیگران باشد، مهم اینو که دارم میگم دلیل اهمیت، در مقام ملت میانه به تمام معنا ملتی هستند در نیافتنی تر برای بقیه و در برگیرنده تر، پرتضادتر، ناشناستر، حساب نکردنی تر یعنی غیر قابل پیشبینی تر، شگفت‌آورتر و برای خود هولناکتر از آنچه ملت‌های دیگر برای خود هستند. این صفاتی که واقعا هیچ کسی به اندازه نیچه روان آلمانی رو درست تحلیل نمی کنه. چی؟ آره خب نازیست تجلی مادی روان آلمانیه دیگه. به قول سیمون دوبار میگه، میگه که هر آلمانی رو که تکون بده تکون هم دوباره و بعدم چیزهای دیگه نقد کرده، هر آلمانی رو که تکون بدی ازش 10 تا هیتلر میریزه به سبب این ویژگی روان آلمانیه. پس هولناکتر از آنچه ملت‌های دیگر برای خود هستن. اینها تن به هیچ تعریفی نمیدهند. از جمله ویژگی‌های آلمانی‌ها آن است که این پرسش هرگز در میانشان تمامی ندارد: آلمانی چیست؟ یا همیشه درگیر این پرسش شبیه ما هم دیگه شبیه ترمش. روان آلمانی دالانها دارد تو در تو، و چه دالانهای تو در تو و قارها و پستوها و سیاه چاله ها، بی سر و سامانی آن جاذبه چیزهای اسرارآمیز را بدان می‌بخشد. آلمانی با راه‌های پنهان پریشانی آشناست. آشفتگی دید. و همان گونه که هر چیزی عاشق نمودگارهای خیش است، آلمانی نیز عاشق ابر است. سلام. یعنی تجلی روان آلمانی همون تیرگیه دیگه، و هر چیز تیره و تار و دگرگون شونده و شامگاهی و دم کرده و گرفته، هر آنچه را که به هر صورت نامعلوم و بی شکل و بی ثبات و رو به رشد باشد ژرف می انگارد. میگه براش امر عمیق دراماتیک، هر آن چیزی است که صورت نامعلوم و بیشکل و بیثبات داره، هر آن چیزی که در حال شدن و رشد است. از این روز که مفهوم رشد در قلمرو بزرگ فرمول بندی های فلسفی از یافته های اندیشه آلمانی است و تیری است که از کف آلمانی بر آماج نشسته است. این مفهوم رشد که اینجا آقای آشوری ترجمه کرده، مفهوم کلمه آلمانیش اینه، بیلدونگ، که حالا ما بگیم بیلدون چون مال جنبش رومانتیسم و تیری است که از کف آلمانی بر آماج نشسته است. خودم ترجمه کردم
در بن روان آلمانی طبعی پرتضاد جای دارد که هگل آن را به سیستم فلسفی و واگنر آن را به موسیقی تبدیل کرد.
این دو نفرم که گفت دو تا از چهره های درجه یک رمانتیسم هست، هگل به مثابه فیلسوف و واگنر موزیسین، و هر دوشون هم فیلسوف های مورد علاقه نازیان، یعنی چهره های مورد علاقه.
خب این بیلدون رومانتیسم همه این چیزی که نیچه در بحث آلمانی ها یعنی تجربی ادبی هنری این ویژگی های روان آلمانی به خاطر در آلمان بیشتر از بقیه جاها انگلستان رومانتیسم جدی داره، ویلیام لیک و فرانسه هم همینطور، ولی در آلمان بیشتر از بقیه جاها رشد کرد. اون خیلی
من کجا شما خرجه نشدم، من حس کنم که رومانتیسم باید از یک چون به نظر چیز لطیفی میاد و من نیتونم که چجور از اون عمق تاریک یه همچون چیزی پدید میاد.
یعنی چجور که یک چیز لطیف بولناک میشه، خوبناک میشه، با تیرگی و تاریک نسبت داشته باشه، با عبر نمیدونم با همچه تاریکی گفت. سوال مهمی سخته هم جواب داده میشه لطافت چیزی با این چیزایی کنی تو بهترین جوابی که همجه سردستی میشه دار بعد میام سراغ شما اینه که ما چندین نوع لطافت داریم، یعنی همه این چیزی هایی که گفت میتونه خودش رو در شکل یک امر لطیف یک امر زیبا نشون بده، ولی زیبایی و لطافت دیگه زنده میشه که ما میکنجه ما لطافت و زیبایی در اساسی در بروک هم داریم، در رنسانس هم داریم، یعنی اینجا هم زیبایی و لطافت هست، ولی این شکل جدیدی از لطافت. حالا درک این شکل از زیبایی در رومانتیسم برمی‌گرده به اینکه ما این آثار هنری رو ببینیم یا آثار ادبی رو بخونیم و ببینیم این چه شکلی از زیبایی است.
شاید این لطافت چون همراه با آرمان‌گرایی
بود ناشده نام، بعد این سوال هم در میشه میشه آرمان‌گرا به روی لطافت آفرید؟
البته این آرمان‌گرایی چون کنکورانه بوده، یعنی این چیز همون چیزی که توی کتاب زمین خوندیم خیلی اینا حاضر بودن که اشتهادت رو بپذیرن برای هر ارزشی و منطق مهم چه ارزش
دقیقا این که کتاب هم بهش اشاره میشه که مهم واسه شون اینه که مثلا طرف واسه آرمانش کشته بشه، حالا اون آرمان اصلا مهم نیست چی باشه، مسیحیت باشه، مسیح باشه، هر چی باشه، اول اون فداکاری مهمه براش و از این جهت منزله
که بردان باشه، ولی منزله نیست که لطافت بیار خریده ها
شبیه همین ویژگی‌ها آلمانی داریم، استرار دوست داریم،
جنم کاری دوست داریم. دقیقا ما این رو لطافت درک کنیم. یک کسی مثل آیزای ببینیم این رو لطافت درک نمی کنیم. ببینید اینجوری بگم، اینو بگم، راسل بیسون انگلیسی در برابر فلسفه هگل که قرار میده، چون تاریخ فلسفه نوشته راسل دیگه ترجمه شده به فارسی، در برابر فلسفه هگل که قرار میده، اون زیبایی او جهتهایی که ما از فلسفه هگل میفهمیم و عاشق بشیم، شما میدونید که هگل پرستش میشه در این دیگه هیچ به داخل می
نمیشون
این کتابی که بزرگی در مورد یک اشخاص نمیشون مسیح را بهش کنم نمیشون خاطر اینکه عوایش نمیشون آره. حالا این بیمه همه دیگه یه چه تو بده ما من نمیگم چه تو بده، رسته میگم من هم دیگه تیه بیشه ولی میگم اونا رزومن به داخل درش این در جهاز تحییه هر شما اصول
زمانی مثل یک آدم میمونه که ممکنه خلافها باشه، ممکنه آدم بدی باشه، ولی وقتی من با شرط بزن جانده درشته ها شده کنم یا انتخاب ها شده ببینیم این خواهی درست میکنه چیزایی میدید که هم خیره، چیزایی میدید که واقعیت داره و از جمعه های خلوزن هم داره. من اگه بخواهم به این تعمیل بگیم اینجوری که اینا خود آرمانی شده یه تصویر میگشن حتی این خودشون میگشن
و خب همین که خودشون رو به تصویر میکشن زیبایی میاد در دیگه
خود آرامشی که خودشون نیست ولی دوست دارم اینجوری باشن.
آها
زیبایی
هست، ما زیبایی هست، ما زیبایی چی بدیم در حال به همین اندازه که ما اینجا موقعم هم داره این موضوع موقعم یعنی نه اینکه نظر کسی همین دیگه ابهام نداره، به همین اندازه موضوع موقعمه
و همه سعی میکنن که این ابهام درون رمانتیسم رو حل کنن. اینم مهمه که ما از کدوم منظر به رمانتیسم نگاه میکنیم. منظری که من بهتون معرفی کردم یعنی منظر آیزای برلین منظر یک لیبراله، کسی که رمانتیسم رو زائدهی بر تجربه بشری میبینه، یه چیز اضافه، یه چیزی که خیلی هم نباید محسون زیبایی شده، چیز
خطرناک، چیزی رو ما میگم خیلی مناقشه برانگیز در مورد زیبایی، خیلی اتفاقا اوج زیبایی لحظه مرگ، یعنی دقیقا در آستانه مردن پتانسیل درک عمیق‌ترین معنای زیبایی برای انسان فراهم میشه، هم شکوه هم زیبایی. رومانتیسم ما زیبایی رو شکوه میفهمن، عظمت میفهمن و بیشتر زیبایی رو، حالا این میگم گفتم مناقشه برانگیزه، زیبایی رو بیشتر تاناتوسی میفهمن تا اروسی، چون در هر دوی اینا هم در تاناتوس زیبایی مطلق وجود داره هم در اروس. اروس گفتم بدونیم رومانتیستا زیبایی رو بیشتر لحظه های تاناتوسی جستجو میکنن، بخاطر همین مرگ بخش زیبایی شناسانی عمیق داره. اینجا مثلا من از طلاق شیره مثلا توی آشون میخوان زیبایی بیره بکنم توی آشون میخوان یه نرز بیره بکنم، حالا تو دو من آشون نیست، دو دو من آشون نیست، ولی به هر حال آره اینا به کلاس و آشون هم از طلاق یک چیز زیبا نگاه میکنم.
چرا کنیم یه امین دارم تلاش میکنم
برای اینکه نیچه گفت روان آلمان این ویژگی رو داره، من که از روان خودم گریزی ندارم، که من یه انسان ایرانی هم، انسان ایرانی موقعیت جغرافیایی فرهنگی تاریخی داره، من توی این موقعیت جغرافیایی فرهنگی تاریخی گیر افتادم. نیچه گفت با آلمانی توی یه موقعیتی گیر افتاده، اون موقعیت چیه؟ محل آمیزش نژادهای مختلف، اسلاف ها هستن، جرمن ها هستن، کوتاه بودن،
محل جنگ ها متفاوت بوده آلمان. رومی ها کلی با آلمان ها حمله کردن، سال ها مدید و از این ها کشتن. مسیحیت آلمان نیست خیلی عجیب غریبی داره، شباهت عجیب غریب رو با ما داره با ما ایرانی ها، بی خود نیست ما با آلمانی ها علاقه من نمیدارم، من که علاقه من دارم شما نمیدونم به من میگه آلمانی ها هستن، آلمانی ها من علاقه من دارم، به من میگه آلمانی ها هستن، یعنی درستی هم از شما نیست برد میگم ولی آلمان خیلی دوست دارم، آلمانی های بیشتی مشابهی دارم با ما، احساس میکنن دینشون به زیر مونده بازدور شمشیر مثلا یه چیز مهم رو از را بینید مسیحیت با شمشیر وارد آتش هرچند اعتقاد دارم مثل ما اعتقاد به حقانیت دینشون دارن ولی تاریخ دینشون ورود با غلبه از مسیحیت این هم باز خیلی مهم تو این چند بار شدنه حالا اینو واژه دارم خدا آلمانی ها برای لایه لایه بودن زن و چند بار بودن زن به عبارت آلمانی‌ها تو همون لحظه که دلشون میخواد زندگی کنن دلشون میخواد بمیرن خیلی بده خیلی بده ما هم همینطوری ما تو همون لحظه که دلشون میخواد زندگی کنن دلشون میخواد زندگی کنن این تضاد بنیادی هر آلمانگرایی
شما دلشون نمیخواد زندگی کنن نمیزدن زندگی کنن
نه زندگی
کنن هر رو انتخاب میکنن
نه نه زندگی کنن ولی مثلا ما که در این منجا و در این شخص ما خیلی بده زندگی خود زندگی ازش باید هم بودی باید در چیزی غیر از زندگی جستش میکردیم قبلی های ما همینطور بودن اگه میخوایی نصیب پیدا بکنیم تو ایران در ادبیات فارسی که خیلی به ایران شبیه هم برید سراغ ادبای بعد از کودتا یعنی دهه سی دهه چهل به اوج میرسه این آرمانگرایی این جستجو کردن زیبایی در تاناتوس در من در این چهل و در این پنجام هم تا این سه دهه و به نظرم تو جنگ یعنی تو دفاع دفاع مقدس به قول روایت رسمی در دفاع مقدس این به اوج میرسه که جستجو کردن زیبایی در بچه تاناتوسی اما سعی من بخوام بگم ادبیات مقاومت یه چیزی هست میگیم داریم بعد انقلاب ادبیات جنگ ادبیات مقاومت ادبیات مقاومت خیلی دلش میخواد خودش رو ادبیات تمام کمال رمانتیسی معرفی کنه تو اینکه هست یا نیست
رمانتیسم آره این خیلی خیلی نکته مهمی از گوتم یه شعری بخونم براتون که اونم خیلی زیبا میده رمانتیسم یعنی چی زبان آلمانی رو توضیح میده شعر که نیست که هست ولی خب ما شعر میفهمیمش ببینید اینجا توضیح میده نه چیز میشه خدا آقای فولادمن خیلی توضیح دقیقی خیلی توضیح دقیقی میگه آلمانی ها از جهت قومی هیچ وقت به یک پارچگی نرسیدن گوت ها و واندال ها و فرانک ها و آنگلوساکسون ها و اسلاف ها و دیگران همه در یک دیگ هفت جوش که اکنون آلمان نامیده می شود به هم جوش خوردن پس یک چیز مادی هم پشتش هست دیگه این تضاد و گسیختگی ملتی که اصل برتری نژاد را بالاترین مبدا سیاست داخلی و خارجی خیش قرار داده است و جهان را در راه پیکار برای آن آرمان به خاک و خون کشیده است از نظر نژادی از هر ملت دیگری در اروپا به هم آمیخته تر است شاید به همین سبب مفهوم سیدیشن هایت
می نیست این مفهوم به اندازه بیرون مهمی آلمانی زیاد بیشتر این دارو این هم باز دیگره این دابل اس اس سلیسن های سلیسن های یعنی جاشمی کردی به گسیخی گسیخی
شکافتگی، انشقاق.
اینا بیدیگی های اصلی روح آدمی هست که خودشون توی روماتیسم کاملا درست
گسیختگی. این گسیختگی اوجش تو گسیختگی اروس و تاناتوس دیگه، دو تا کاملا از هم گسیختن، دو چیز متفاوت. حالا ببینید گوته در فاوست که یه اثر درجه رمانتیستی است چجوری این گسیختگی رو توصیف میکنه؟ دریغا که دو روح در سینه من در غوغاست، دو روح در سینه من در غوغا و هر یک همزاد خیش را واپس میزند و از خیش میراند. قبلش فروید خیلی 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 به گوته علاقه داره و بخش عمده ای از نگاه خودش رو همیشه فرض میده و ارجاع میده به گوته. همیشه میگه ما، چون فروید خودش رو دانشمند میدونه دیگه نه ادیب، میگه ما دانشمندا چیزایی رو میگیم که خیلی خیلی قبل‌تر از ما ادبا اینا رو بیان کردن، ولی نه از به شیوه استدلالی. اونجایی که داره راجع به اروس و تاناتوس حرف میزنه و این دو نیروی روانی که تو هر موجود انسانی هست به گوته و به این شعر ارجاع میده. میگه نها کنید گوته اینو متوجه شده بود و هر یک همزاد خیش را واپس میزنن و از خیش میرانن، یکی عاشقانه و هوسناک اروس جهان را در آغوش می فشارد و دیگری غبار این خاکدان را به عالم بلوا می روبرد فاناتوس و به جایگاه برین نیاکان می رساند. این اون گسیختگیه و خب مثال های بسیار بسیار زیادی که هست. ما
ایه به مولدی
نه هگل تحت تاثیر مستقیم مولوی نیست، تحت تاثیر یک عارف آلمانیه قرن 14 که اون عارف تحت تاثیر مولویه. من الان که دارم میگم به شما اسم عارف یادم رفت. ارکهارت، ارکهارت یه عارف آلمانی است قرن 14 که خیلی خیلی اثر گذاشته روی رمانتیسم آلمانی، یعنی اونا خیلی ازش میراث گرفتن و هگل خیلی تحت تاثیر ارکهارت و او آدم مهمی است. خب بریم سر بحث جامعه شناسانه راجع به مکتب رمانتیسم. به هر حال ما وقتی کتاب های مکتب ادبی میخونیم تقریبا همشون تقریبا یه وزن یکسان میدن به فرانسه و آلمان و انگلستان در رمانتیسم، ولی من تلاشم این بود که اینجا در ابتدا بگم چون این وزن یکسانی وجود نداره، یکسان نیست. در رمانتیسم در آلمان جدیت پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، به جهان گسترش پیدا میکنه و رمانتیسم برای ما ایرانی ها مهمتر در این مکاتبه، چون رمانتیک ها به شدت غرب ستیز هم و اصلا رمانتیسم ضد عقل غربی خودش رو سامان میده. یعنی من جنبشی هم که برآمده از خستگی ناشی از عقلانیت غربی، من از این عقلانیت خستم، از اون عقل غربی، از اون لوگوس، از اون خستم. و رمانتیسم یک نهضت غربی شرقیه، منتها این که میگم شرقی نه ایران و خاورمیانه، منظورم شرق اروپاست که همیشه خودشو از غرب اروپا جدا میفهمه. یه چیز دیگه بهتون نشون بدم که اینم باز آقای گلازمن میگه، دست نقل میکنه از توماسمان، توماسمان قرن 20 که باقی مانده روح رمانتیسم دیگه درون سنت آلمانی، هرچند که توماسمان این کشف
چیزی مکتبش که بهش وابسته است استایلش کاره ساده نیست. میگه که توماس مان میگه تو یادداشت روزانه‌اش میگه خبر رسید که مذاکرات ترک مخاصمه میان آلمان و روسیه آغاز شده است. 1917 روسیه که تازه کمونیستی شده و آلمان. اگر تغییری پیش نیاید آرزوی قلبی دیرین من یعنی صلح با روسیه برآورده خواهد شد. از شروع جنگ، منظور جنگ اول جهانی، همیشه آرزو داشتم که اول با روسیه صلح کنیم. یه عجیب داره اینا میگه. و بعد اگر قرار باشد جنگ دنبال شود ما و روسیه با غرب بجنگیم. یعنی اینکه ما درون یه روح شرقی، حالا آلمانی ها خیلی خودشون رو شرقی میبینن
یا میدیدن تا جنگ جهانی دوم. میدونی که مهمترین منطقه آلمان آلمان قبل از که آلمان بشه، یعنی مناطق آلمانی زبان به هم بپیوندن و بشه آلمان توی قرن 19 مناطق متعدد داشت. مهمترین جای آلمان که فلاسفه و ادبا به ما ازش میمدن اینجاست، پروس. ما بهش میگیم پروس، پروس شرقه، درست؟ یعنی یکی از مهمترین شهرهای پروس هم کونیگسبرگ. کونیگسبرگ درست؟ یعنی شهر سلطنتی به آلمانی شهر سلطنتی. کونیگسبرگ هم این شهر تو روسیه است، اسمش کالینینگراد، شهر جدا تو روسیه. این کانت اما قبل سلوسی هست این و اصل آلمان در اینجاست. یعنی کونیگسبرگ مرکز فرهنگی آلمانی، مرکز بیلدونگ آلمانی. و نکته جالب، پروس لغتا هم روسی است، فقط یه پی اضافه داره. پراشا یکی هست، ولی سنت آلمانی و سنت روسی یکیه. بنابراین رومانتیسم آلمانی عملا مقدمه برای انسان پذیر شدن رئالیسم روسیه. رئالیسم روسی پیچیده است، چون چیزی بین رئالیسم فرانسوی و رومانتیسم آلمانی است. حالا وقتی به رئالیسم روسی رسیدیم در موردش حرف می‌زنیم. مهمه، اگر رومانتیسم آلمانی نبود هیچ وقت روسیه واجد ادبیات غنی نمی‌شد، چون این آلمانی ها بودن که تمام سنت اروپای غربی رو آوردن تو دل خودشون، با ویژگی های روح شرقی آمیختن، آمادش کردن دادنش به روسا. و روسا هم خوب اون سنت عظیم عده به قدر همین یک کسی مثل پوشکین که خیلی آدم مهمیه رو ما مقدمه رئالیسم روسی میدونیم، ولی در از خیلی هایی که میبرن دل رومانتیسم و میگن عدیب رومانتیسم آثار پوشکین رومانتیسم، پوشکین، لرمانتوف اینا. ولی خب بیرون جلوتر دیگه میشه رئالیسم. نه پوشکین خونده این همه کسی چیزی از پوشکین خونده نخونده. من توی حیات رو داشتم را میرسن دختر رو دیدم این کتاب پوشکین دستش بود. ببین هم روسی میخون اینجا عدد روسی هم داره دیگه، یعنی اونا احتمالا داره کتاب
دسته میگفته روسی هم نبود کتابه
گفتم شاید اینجا پوشکین در حال پوشکین یک کتاب خیلی مهم داره، تفسیر خیلی مهم که این حتما باید بخونیمش. دختر سرمان، دختر سرمان رو برای دارم خیلی هم مفصل نیست، تفسیر خیلی مهمه چون وحث میکنه به رئالیسم.
خب
پس آلمانی ها این رومانتیسم رو تبدیلش میکنن به یک مکتب ادبی، به یک مکتب ادبی جدید. خب برلین گفته خیلی ها رومانتیسم رو کاملا در برابر کلاسیسیسم میفهمن، درست؟
خیلی ها اینو کاملا متضاد با اون انگار کلاسیسیسم هم میشه یکی از خستگی و کسالت مثل خود رنسانس که بعد نتیجهش میشه باروک، به بار میاره که نتیجهش میشه رومانتیسم. یکی از نکته های مهم اینه که خیلی رومانتیسم رو احساسیگری میفهمن. احساسیگری سانتیمانتالیسم، سانتیمانتالیسم
احساس برای رومانتیسم فوق العاده مهمه، ولی رومانتیسم احساسی گری نیست. اینم باید حتما بدونید. خیلی نکته مهمه. خیلی از شعرهایی که ما میخونیم همین روزا به خصوص تو فضای مجازی، اینا رو به راحتی میشه روشون لیبل سانتیمانتال بذاریم، اینا احساسی گران. ولی هر احساسی گرای رومانتیسم نیست. رومانتیسم احساسی گری نیست، سانتیمانتالیسم حس گرایی. بین این دوتا با هم فرق. اینا باید هست. سانتیمانتالیسم حسگرایی. برای رومانتیسم حس مهمه. حس چه فرق بین این دوتا هست؟ چون اگه فرقشون ندونی نا شعر بنویسی تو اول درگیر سانتیمانتالیسم
خواهی. سانتیمانتالیسم
احساس حس معنوی بعد نیست و بعد خیلی مقدماتی باید بخواهی غلط نیست.
حس هم مجدهی که گفتیم برای
آها
لذت بردن این لذت رو با اون حس میشه درد کرد. ما سانتیمنت را با
حالا هر دو خانم و شما رو اگه بخوام چیز کنید احساساتی گری یه جور سوبژکتیویسم ذهنیگرایی نام درست؟ یه ذهنیگرایی نام احساساتی گری اینا رو چون لغتشون گفتم قبلا یه جور ایلوژنیزم توهمه. حسگرایی همونطور که گفتم به درستی یعنی امتناع جدی و همون پنجتا حس دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و مهمترین گفتم حسگرایی بیان تجربه های واقعی از مجرای این انسان از سوبژکتیو. من تجربه واقعی رو بیان می‌کنم. رومانتیسم کاملا مبتنی بر بیان تجربه واقعی حس انسانی و این هم معجزه رومانتیسم، چون همون اتفاقی در باروک مقدمش آغاز شد در رومانتیسم به حد اعلا شد. بخاطر رومانتیسم اینقدر رومانتیسم مدیونه، در اینکه با رومانتیسم و حسگرایی موجود در رومانتیسم که ما میتونیم اون تجربه عمیق رو یاد بگیریم چجوری بیان شد. ما یونانیان یه ضعف خیلی 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 بزرگ داریم وقتی بیان میکنیم، وقتی و اون ضعف بزرگ میدونی که انگار یک شکاف عمیقی بین ما و بیان عملی تجربیات نیستی. درسته از شباهت آلمان و خودمون حرف زدیم و گفتیم انگار زنده ما هنوز مونده لایه لایه از تجربه تاریخمون هم مونده شده، ولی ما نمیتونیم رومانتیسم داشته باشیم. ولی ما همیشه بین حسگرایی و احساساتی‌گری قاطی میکنیم و در نهایت هم احساساتی‌گراهای خوبی میشیم نه حسگرهای. خیلی مهمه که بدونیم چرا. این بسیار بسیار اهمیت داره. ما تمام بیان عملی تجربه حسیمون رو نداریم. شما دارید چی؟ حالا بهش فکر کردید که چرا؟
خودشون داستان هرکان چون میگنید تحجیل فکری هست که ما میخواییم به یه چیزی بیاریست که برای با سرزاد جامعه و سرکوب از سرزاد خود مردم هم سرکوب به جامعه
و هم سرکوب به جامعه من دیگه هم سرکوب
نمی‌تونم که این حسگرایی که رومانتیک‌ها به معنی کنار دادن عقل نیست، میان با بیرونی تعادلی بین حس و عقلشون به وجود میارن، ولی ما
آدم های احساساتی هستیم جایگاهی برای اگر هم قائل باشیم بهش بها نمیدیم.
به هر حال این درستی که کاملا حرف کاملا درستیه. به عبارتی مواجی درسته که خسته است از عقل گرایی، سلام، از عقل گرایی خسته است، میره سمت حس گرایی، میره از شهر خسته است میره سمت روستا، از تمدن خسته است میره سمت طبیعت، داری همه اینا هستی بهش خوب میتونی ببینیم، ولی میراث شهر تمدن و عقل پشت سرشه. عقل یک کار بزرگی برای جهان قرن 19 هم کرده، یعنی 1800 تا 1850 عقل برای انسان آزادی به بار آورده. یعنی از دید رمانتیسم روی آزادی که جهان قرن 19 هم کرده سواره و اون آزادی که بهش اجازه میده تا تجربه هاشو از نظر حسش به دست میاره بتونه بیان کنه، یعنی سبوک بتونه بگه، این خیلی فوق العاده با هم، یعنی جهان غرب 400 سال داره تلاش میکنه که امکان پذیر کنه تجربه آزادی رو، یعنی نمانه سرگو از سرگاه برداره. حالا رومانتیستا به بدل اینکه این نمانه سرگو برداشته شده این امکان رو بیدا میکنن که ما نیستیم، این با جهان عرب یکی، نه فقط جهان عرب، حتی شرق دور هم دوشاره این مسئله است، یعنی شرق دور هم درست اونا چون به خصوص با مرکزیتش هم بود یه رابطه منطقی با عهد غربی برقرار کردن، یه تماس جدی با کلیت سرنوشت شهر میکنن، ولی در مجموع شهر چه مسلمان چه بودایی با این مسئله سرکوب مواجه، و این سرکوب باعث میشه که چون سرکوب یه وقتی از بیرونه، یعنی جامعه شما رو سرکوب میکنه، ولی جامعه وقتی طولانی شما رو سرکوب بکنه شما سرکوب تبدیل میکنید به یه مکانیسم درونی، بنابراین وقتی می‌نویسیم بیان تجربه‌ای، اون چیزی هم که سرکوب میشه همیشه هم رو اوبژکتیوه، اینه که سرکوب میشه به شما میگه میخوای عشق ورزی ببر تو خیال عشق مادی میشه، بنابراین این همیشه هم رو اوبژکتیوه که سرکوب میشه، میتونی شعر بگی هزار تا چیز هم بگی آفرس، ولی اگه بخوای همه رو انجام بدی بخاطر ما برای که از مخاطره نهادهای سرکوب بگریزیم همیشه این سراغ سوبژکتیویسم هست و این سوبژکتیویسم تلش کانفرونتالیسم احساساتی گری این سرنوشت ما تو حالا میتونی که این نتیجه برشی میکنم میخوام این نباشی میخوام دقیقا اصل داستان رو پیدا کردم فهمیدم که این ابژکتیو مهمه و ما میخواییم اینو بیان کنیم. مثلا 20 سال پیش وقتی اعتراضی میکردن که کسی اعتراض میکرد که من میکرد این گروه وقتی از آدم ها بهش میگفتن خب اعتراضی رو خیلی خوب آلی چی میشه اعتراض میکرد اعتراض میکرد خب نصبا خانه خبول میکردن اینو منطقه میفهمیم گفت درسته لباس رو درست میکرد یا نیاز شد، ولی این نسیجه اصلا قضیه همینه تا همون لحظه که داری میگید چون اعتراض یک چیز سوبژکتی نیست که این مسئله اولیه، برای من دقیقا میخوام توانایی رو پیدا بکنم که حسم رو بیان بکنم بدون سرکوب، و این سرکوب گفتم اون دفعه بهتون باید سرکوب بیشتر درونیه تا بیرونیه دیگه الان کاملا این میکنیسم در نهزت رومانتیسم هر چی چیزی هم جدی به خاطر همین بودنهای رومانتی به بیان عمیق احساسات واقعی میپردازن، ما در رومانتیسم غیر واقعگرا نیستیم، خیلی مهم ما عارف نیستیم در نسبت رومانتیسم، توهم نمیبریم، به شکل شدید و غلیظی حسامون رو جدی میگیریم، حس رو جدی به همین معنای کاملا مادیه. این هم باز در مورد رومانتیسم هست. اصلا یکی کام که جمله خیلی 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 مشهوری داره، میگه امکان نداره شما جایی زیبایی ببینید پیش از اون زیبایی آزادی تجربه نشده باشه. بیوانی برای کانت این از اخلاقه. برای کانت جایی که توش آزادی نیست، یعنی امکان گریز از سرکوب برای بیان واقعی تجربیات عینی وجود نداره، امکان خلق آزادی صفر. این میشه معیار جهان شمول زیبایی. پست مدرن ها که شما احتمالاً در ادبیات زیاد باشون طرف خواهید شد در آینده، یه اعتقاد خیلی خیلی خطرناک دارن، اون که هر جایی زیبایی معنای خودش کنه، یه جای زیبایی این شکلیه، اونجا در غرب اونجا اون زیباست، در شهر این زیباست، هیچ همچین معنی نداره. در اینکه آزادی معنا بیشتر، آزادی یعنی ممکن شدن بیان واقعی و عینی تجربه های حسی. چون یه معنا داره، زیبایی هم که از درش تولید میشه یه چیز. این نظر یعنی یه آزادی واحد داریم با زیبایی های متعدد. نه هم دارم میگم یه آزادی واحد یه شکل زیبایی داریم، زیبایی یه شکل
زیبایی خدا آزادی
یعنی آزادی یعنی تجربه گفتم دیگه، آزادی یعنی تجربه بدون مانع امکان بیان بدون مانع تجربه های حسی.
یکی
در مصداق فرق میکنه، نه در اصل. ما اینجا یه چیزی میبینیم، مثلا در اونجا یه چیز دیگه میبینیم، ولی در این که بتونیم اون رو بیان کنیم یه شکل از سرکوب اعمال میشه. متوجه؟ وقتی اعمال نشه احنا ما یه جور آزاده رو ترجمه کنیم، پس زیبایی هم یه جوره. آقا اگه این جوری نبود که من وقتی تولستوی میخوندم نمیفهمیدم که تولستوی زیباست. متوجه میشه؟ من وقتی دونکی شد سروانتس میخونم میفهمم دونکی شد زیباست. از کجا میفهمم؟ روی پایه یونیورسال زیبایی سر. زیبایی خیلی نکته مهمی از سرش مناقشه بسیاره، چون اونایی که میگن زیبایی ها متفاوت هم در جاهای مختلف به شکل متفاوت تجربه میشه، آدم های قدیم هم یعنی چه علکی از اون خود همه آنی چهرم که ازش خوندیم استاد این نکتگرایی در عرضه درک زیبایی. ولی چون از کانت حرف زد، کانت اینجوری نیست و من کانتی میتوید میکنم و تصور میکنم که این درست هم هست. به خاطر همین زیبایی و رومانتیسم ها دقیقا دارن عرض زیبا رو به همون شکلی خلق میکنن که کلاسیسیست ها خلق میکردن، باروک و رنسانس خلق میکردن. در این معنی رومانتیسم ها جنبشی کاملا مدرن هست، برعکس اون چیزی که ازشون روایت میشه که رومانتیست ها مدرنیست هست، ضد مدرن هست، ضد روشنگری هست، ضد عقل هست. ضد عقل نیست منطقه عرصه بیان هنری و عدلشون عرصه یکی توش خیلی عقل در معنای مشخصی در کلاسیسیسم بود بروز و ظهور عینی نداره، ولی اون سنت کامل از سوار اینه که خیلی مهمه.
مثلا
فلسفه میتونه مثلا ادبی یا شیره کاملا میتونه یا به معنی ادبی میتونه داره میشه فلسفه اینجوری بله کاملا درسته، یعنی باز مرد ادبی فلسفه اونجا کم رنگی و میتونی بگی ولی تو نمیتونی بگی حافظ فیلسوفه. آره این نوست رو میدونی که گرایش به ادبیات شهر، ادبیات عرفانی در اروپا تقریبا از همین زمان رومانتیست ها جدیت پیدا میکنه که دیگه تیپ ایدالش گوته است که اون دیوان چیزو نوشته دیگه در دیگه
چون این اخلاق هم مستند به دیگه بسیاری
نمیاد جان چیز خوشکن همه جان
از این سال از اون مثلا این که توی یک جای مثلا با آدم خارا بزرگ شده از اون مثلا این کتاری باید برش میگاهایی که مقابله رو توضیح بدیم مثلا کجا رو مقابل
دارم یه چیزی بگم خیلی گناه شده من دید مشکل بزرگ میشه اینکه دوچار تأخره باید تأخرش رو هم فوکو میشنسیم که میشه فوکو رو فوکو استاد نسبیگرایی خود نسبیگرایی در حوزه اخلاق و زیبایی یک مصاحبه خیلی مشهوری داره با روزنامه فیگارو سال 82-83 اونجا جورنالیست روزنامه فیگارو که مثل منه یعنی اعتقاد داره معیار اخلاق جهان شموله معیار زیبایی جهان شموله داره باش حرف میزنه میگه همین سوال شما عیناً هست میگه آقا شما گفتید که جوامع پریمیتیو که آدم خارن خب اینا قانون خودشون رو دارن ما نمیتونی میگیم اینا کار بد میکنن به زمان خیلی سال واقعا کار بدی نیست اینکه یکی از اعضای قبیله خودشون میگیرن میذارن تو دیگ آب جوش میپزنش و بعد میخورنش فوکو شروع میکنه گفتن اینکه بله بله کار خوبی نیست کار خوبی من نمیتونم بگم کار خوبیه یا کار خوبی نیست در حقیقت این تو اقتضاء مناسبات اخلاقی خودشون پذیرفته شده است و بعد میگه آقا شما قضاوت کنید در مورد این عمل میگه قضاوت ممکن نیست هی میگه اگه خودتون مسافرتی برید به یکی از این اقوام سری بزنید تصادفا شما رو ببینن و تصادفا به این نتیجه برسن که یه آدم فرانسوی مثل میشل فوکو رو بخونن تو دیگه اونجا قضاوت نمی‌کنید دیگه چی اونجا نمیگه این کارو بدیه سعی نمی‌کنید فرار کنید ببینید این چیزای جهان شمونده یونیورساله زیبایی من اخلاق من زمانی که میخواییم قضاوت کنیم این نمیتونیم نسبیگرا باشیم این نکته مهمیه به عبارتی کار ما بیرون میره یعنی ما باید کاری کنیم که جهان زیر معیارهای اخلاقی واحد حقانی قرار بگیره کمک بکنیم به اونها که من نظرم کمک کنیم به اونها که اونها زیر این معیارهای اخلاقی واحد جمع بشن این به این معنی نیست که قرب هم دوست من این معیارها رو رعایت میکنه نمی کنه ولی یه سری معیارهای جهان شمول وجود داره هم برای زیبایی هم برای اخلاق در مورد زیبایی و اخلاق واقعا باید به کانت مراجعه کرد کتاب سوم نقد کانت خیلی کتاب مهمیه به خصوص برای بچههایی که ادبیات میخونن به خصوص اونایی که علاقه به نقد ادبی دارن اون کتاب سوم چیه نقد قوه حکم نقد قوه حکم یعنی امکان پذیر شدن قضاوت مثلا من میرم یه گالری نقاشی حالا چون ایشون گفتن میرم یه گالری نقاشی یک ماست هم یکی از دوستانم دوست نقاش زیاد دارم بعد شروع میکنم نقاشی دیدن میگم نقاشی جالب نیست میگه که از نظر تو جالب نیست از نظر من خیلی جالب نسبیگرایی اصولا امکان بحث از بین میبره چون امکان قضاوت از بین میبره هر چیزی جالبه دیگه اینکه من یه سوراخ رو دیوار درست کنم جالبه اینکه یه نقاشی بکشم جالبه اینکه یه شعر دیدین که چیزی می‌نویسن اخیراً این شعرهای اینستاگرامی همه خلوط فارسی مثلا عمدن اونجایی که باید با ساد بنویسه با سین می‌نویسه عمدن ها اونجایی که باید 3 تا نقطه بذاره 5 تا نقطه می‌ذاره بعد میگه اینا چی؟ دیکانسترکشنیزمه بعد من دارم ساختار زبان رو می‌شکنم دارم بر قدرت مسلط زیبایی رو منحل کردنه کار ما با عنوان ادیب هنرمند خلق زیباییه و زیبایی واقعا جهان شموله انا میفهمیم یه عمر به هم دیگه گفتیم زیبایی بومیه و ما به طریق خودمون زیبایی الان داریم میبینیم کف خیابون داره زیبایی رو به شکل یونیورسال بروز میده ما داریم هر چی بیشتر شبیه میشیم به اون چیزی که قبلا تجربه شد در جایی این خیلی مهمه جهان عملی خیلی نسیگرا حالا گفت یعنی رومانتیست ها نسیگرا نیستن این نوزه ما بلندتر بود
بابا زیبایی در من مبسید کنن خلق زیبایی موجه درستی نیست مثلا این چشم زیبایی
چرا؟
خلق معنا اصلا موجه
درستی نه خلق معنا رو کنم ولی خلق زیبایی چرا کار جهی درستی نیست من زیبایی رو خرم میکنم منتها
چشم میکنم دیگه چون اگه همه جایی چیه من فقط دارم قواره رو از روش میزنم کنار نشون نشون
نه
خلقش نمی کنم
ببینید امر زیبا رشت خاص داره. من هر چیز زیبایی که هر کسی خلق میکنه زیبایی منحصر به خلق اون فرده، ولی پشتش یه بنیاد مشترک کننده هست. بنابراین نمیشه واجه خلق ازش سرد کرد، نمیشه بهش گفت کشف. میدونی این تصور خیلی شرقی بود که گفتی، من نمیدونم، من اینجوری نگفتم. این مثل همون شعر معروف مولانا که رومی ها رو با چینی ها مقایسه میکنه، رومی ها دارن خلق میکنن، چینی ها دارن سیغل میزنن. ولی که میدونی چه کاری ما خلق کنیم؟ ما سیغل میزنیم بعد خودش در میاد. یعنی هست، من درش میارم، رومیه میگه که رومیه دیگه. آها که سیغل میزنه در میاره، خب میگن آج ویرتوزیته داره، یعنی مال خودشون میذاره روی اون مادهی که در طبیعت میشه کنه. در حال اثر میکنه، اثر میکنه، اثر میکنه، اثر دیگه اثر دامیچی نیست. میدونی چی میگن؟
یه بچه
احسن جهان شروع دونه منحصر به فرد دونه شده نمیبره. زیبایی همی بچه جهان شروع داره، همی بچه جوری یونیورسال
پارتیکولر.
اون بچه یونیکیش که خلق براش معنا داره.
نه میگم کمایش هم میکنه به اینکه جمعش نمید بشه، همین اینه جمعش
بسی یونیکیش که کمایش میکنه جمعش نمید بشه. بعد حالا نمیدونم که یه تیگوری گفتی آخه اندام یه لطفه این آدم رابطه خاص و آمه خیلی بود که میگه این تحقیب بر خاصه که آمونی آفره نمید. این بچه یونیکی که جمعش نمید شده
این سال داشت یا به یه سوالی شده میشهد کشوریش راستا بودم شما فیلم به کلی مسائلی ندارد
یه یاوز بازی میکنه توش دیگه
بعد از دیگه همین که فکر میکنم باشه به همین بومانی
اونم معلم رفت لجه دیگه دیگه
برای نصف من
راستم نداردتون بودم باشه بشون مرمون که به همین بومانی
دیت پوید سوسیتی انجامنش برای مورد برای مورد آره دیدم خیلی هم فیلم خوبی. خب بگیم
توی همین کتابی که فهمیدیم از بردیم یه جایی در مورد انقلاب فرانسه و اکسسیش با رومانتیسم توضیح میداد. من خیلی متوجه نشدم دقیقا انقلابتون با هم چیه و چجور رومانتیسم هم تاثیر چیه.
اصولا رومانتیک نتیجه منطقی انقلاب فرانسه است. چون داریم در مورد رومانتیسم آلمانی حرف میزنیم خاطر اشاره نکردم نتیجه منطقی انقلاب فرانسه است، یعنی نتیجه منطقی نخستین تجربه عینی طغیان علیه ساختارهای پیشی. انقلاب فرانسه نخستین تجربه عینی طغیان. ما قبلش طغیان زیاد داریم، خود رنسانس طغیانه، ولی تجربه عینی نیست. عینی ذهنی انقلاب فرانسه تجربه عینی طغیان، یعنی ساختار دگرگون میشه به طور کامل. بعد نقطه دیگه که در مورد رابطه رنسانس انقلاب فرانسه هست، در انقلاب فرانسه طغیان توسط بورژواها صورت میگیره. این بورژواها که علیه اشراف و روستایی ها طغیان اتخاب کرده علیه اشراف، یعنی اموری باشی کوچیک سایه سلوت و بزر و روستایی ها، یعنی جمعیت زید اموری باشی قیام بزن. رومانتیسم به شدت جنب علارغم طبیعت گرایی که در وجود داره به شدت جنبش بورژوایی، به شدت جنبش بورژوایی با انقلاب فرانسه بورژوایی، یعنی کلمه متخصص شهرنشینی گرایی جدیت بگیره. این بیزون رو آلمان هم یه لغت قشنگ چیز داری محتل بیزون بولگرتون به همین چیست بیزون بولگرتون، بیزون بولگرتون اصلا آرمان رومانتیسمه. بولگرتون یعنی بولگرتون میگه بیزون درست بیزون بورژوایی، گوته بورژوایی، بهتوئن بورژوایی، اینا شهری هم شهری‌های جدید که حاضر نیستند در برابر طبقه اشراف سنتی سر هم کنند. خیلی مشکل بود. انقلاب فرانسه طغیان بود علیه سنت‌های قدیمی و فقط رومانتیسم عملاً بخش ادبی هنری اون طغیان، اون طغیان که خاطره گوته نقد می‌کنه
خود گوته میگه از بتونه میگه گوته عادت داشت وقتی راه میرم گاهی در تجربه های دیدارش با بتونه با هم که میرفتن اگر کسی از خانواده سلطنتی یا اشراف رد میشد گوته تعظیم میکرد خودش میگه که بتونه تعظیم نمیکرد و اونجا گوته میگه او رومانتیک تر بابا با هم بتونه از رومانتیک تر از محنای دقیق او از گوته جلوتر حالا تو موسیقیست این از مصداق این توقیانه با تو موسیقی همی توقیانه چند میدازم من این توقیانه ویژگی اصلی همین نزدیک رومانتیکه ولی واقعا هر چقدر من از رومانتیک حرف میزنم گرایش کمتر پیدا میکنم که راجع به فرانسه و انگلستان حرف بزنم چون شخصا یعنی اصلا ممکنه خیلی هم حرف بدی باشه دور نادرست باشه ولی تجربه فرانسوی و انگلیسی رومانتیست اینقدر تجربه عمیق و جدی نیست که تجربه آلمانی رومانتیست خودش رو تو موسیقی، تو شعر، تو قصه، تو خاطره و تو فلسفه بروز میده یعنی رومانتیست تبدیل میشه به فلسفه و میشه ایدالیست میشه ایدالیست که بعد تو دیگه دارم خود هگل از آزادی فلسفه آزادی هستی فلسفه و هنر از همون به احساس میده هنر رو در کامل درست و به هم نسبت میده اینا در رابطه با هم قرار میده از همون پیداش رسی سایحالا که یک دیومات داره این کاری قهرمان هست و قهرمان بود در دقیقا پیداش رسی رو بود کاملا ساختارش مبتنی و همین چیزی که رومانتیک تو ادبیات خلق میکنه اون قهرمانه میخوام آخر نکته که میخواستم بگم همین قهرمان هست چون ما با یه قهرمان کار داریم دیگه گفتیم در دوره ورود ما یه قهرمانی ساختیم دیگه قهرمان پروبلماتیک این قهرمان تو رومانتیسم هم ظهور میکنه جدیت پیدا میکنه این قهرمان شما این نقاشی های رومانتیسم رو ببینیم میتونید این قهرمان رو توش تشخیص بدیم چه نقاشی های رومانتیسی اسپانیایی مثل گویا گویا آدم متمنسیس گویا که به خصوص از انقلاب ها و طغیان های جامعهش میکشه چه نقاشی های انگلیسی چه نقاشی های آلمانی قهرمان رو میتونید میشه ولی این قهرمان یه فردی داره با قهرمان دوره باروک آرمانش جدیت بیشتر پیدا می‌کنه. قهرمان دوره باروک هنوز آرمان نداره در اون معنایی که قهرمان. قهرمان کلاسیسم هم هنوز آرمان نداره. به قهرمان روایت رومانتیسم آرمان می‌بخشه. آرمان. و این فرمول که آرمان داره. آرمان داره. منتها حالا صحبت سر تحقیقش هم هست تو میشه خودش هم آرمانش رو جدی میگیره یا به شکل متوهمانه ای آرمانش رو جدی میگیره ولی برای رومانتیست آرمان متوهمانه جدی نیست آرمان امری قابل حصول و قابل تحقق یکی از مهمترین دلایلی که رومانتیست قهرمانش آرمانش قابل تحقق ولی دونکی شد نیست به این خاطر که بین این دوتا چه اتفاقی افتاده اتفاقی میگن انقلاب فرانسه به این دو تا یه ایونت رو افتاده انقلاب فرانسه نشون داده میشه یه آرمان رو محقق کرد میشه میشه یه سری آرمان رو محقق کرد بنابراین قهرمان رومانتیسم قهرمانی ولی بسیار بسیار این آخر وقتی ما میگیم قهرمان ما که ذهن فارسی داریم ذهن ادبیات فارسی باز دوباره ذهنمون میره به سمت همون قهرمانان کاریزماتیک و اینا رومانتیسم علیرغم این که قهرمانش خیلی نیرومنده مثل قهرمان دیگه در فلسفهش مثل فیخته مثل شیلر با اینکه مثل هردر این آدم های مهمی با اینکه قهرمانش خیلی نیرومنده ولی قهرمان کاریزماتیک نمیشه یعنی قهرمانش الهی نمیشه نیروی ماورایی پیدا نمیکنه قهرمانش نیرومندتره نسبت به قهرمان باروک به این دلیل که رابطهش با خودش عمیق‌تره تا قهرمان دوره یعنی قهرمان رومانتیسم موفقیتش در ساحت کشف خودشه
چون خودشو بیشتر کشف کرده، خودشو دقیق‌تر میشناسه، خودشناسی دیگه. شاید آلمانی بگم.
زرس به بوستن یا چی زرس به بوستن؟ خدا خود به بوستن یعنی آگاهی، زرس یعنی زرس به کانشست زرس همیشه تفتیشه به کار میگیرم، شیره به کار میگیرم، نگل به کار میگیره. زرس به بوستن خداگاه‌تره، به خودش اشراف بیشتری داره، خود داره هم. خود داره، خود داره یعنی چی؟ یعنی زلف داره، یعنی سلف داره. اگه فرویدی بگیم ما سه چیز داریم، یکی سوپریگوه یعنی یه جامعه که ما رو سرکوب میکنه، یه بزرگ، یه دیگری بزرگی که ما رو سرکوب میکنه که اصلا قدرت این فرهنگ ما عامل اصلی سرکوب پدر بر حکومت بر فلان فلان. یه سوپریگو داریم، یه ایگو داریم که خودمونه، همون سلفت، و یه اید داریم که همون نهاد درکیمونه دیگه، لذت باش میبریم. یعنی بچی که هستیم این ایده رو داریم، بعد این سوپریگو میاد این ایده رو سرکوب میکنه. قهرمان رومانتیست ایگو داره، ایگو برای ما ایگو داشتن کسشن در فرهنگ ایرانی ایگو داشتن دستشن ایگو نباید داشته باشه. تو خونه به پدر بزرگ بگو پدر بزرگ جلد رو کارت میکنی یا این ما میزنی نمیدن دم دست با یه چیزو خودخواهیه بگی ساده دارم سنی خجالت دیگه شد دسترم بچه ایگو هم این یعنی ما اصلا ایگو داشتن همیشه سرکوب میشه. قهرمان رومانتیک ایگو داره. این اولین کتابی دست او بود این گفتیه خدا سبابی قهرمانش خالی از هر دو ایگویه، هر دو ایگویه، یعنی هر که اینجوری کنه میفته میستن. یعنی قهرمانش واجد هر نیرویه، چون ایگو یه نیرو داره دیگه، یه نیروی تغییر دهنده. خب من میرم بایستم تحقیل میدم و در رومانتیسی میشونم بخواهدن این تفسیرهای سنتی ارفانی که از من در رومانتیسی میشه از این تفسیرها درست نیست. قهرمانش انسان نیرومنده. آلمانی ها این قهرمان خیلی قشنگتر تفسیر کردن تا فرانسوی ها، ولی از فرانسوی ها گرفتن. آلمانی ها خیلی تحت تاثیر انقلاب فرانسه قرار گرفتن، خیلی تحت تاثیر انقلاب فرانسه. کل اروپا تحت تاثیر انقلاب فرانسه قرار گرفت، کل اروپا. به خاطر همین مثلا ما ایرانی ها مثلا هگل پیدایش‌شناسی روح که داشت تمام میکرد، ناپلئون فرانسوی آمد و یونان رو تصرف کرد. میگم این واقعیه، میگم هگل آخرین صفحات پیدایش‌شناسی بود که دید که ناپلئون وارد یونان شد. همونجا شروع میکنه میگه من روح مطلق و سوار بر اصل میدن. ناپلئون بناپارت فیگور اصلی قهرمان رومانتیک. ما ایرانی ها فیگورون هگل عجب وطن فروشی بوده که ناپلئون هم چی تفسیر میدن. در حالی که این تفسیر بلد دیگه، در حالی که هگل یه رومانتیکه، اینم قهرمان مجسم جهان رومانتیکه، بنابراین ازش تعریف میدن. کار نداره نه آلمانی هم اون فرانسوی و فرانسه فوق العاده اثر میذاره. آره میخواییم قهرمان رومانتیکی یه رمان رومانتیک رو بشناسیم، این ها به نون به نام باید بی نزیر. این هم بهتون بگم قهرمان های رومانتیکی در ایران به دلیل این خودبسندگی، خودآگاهی، زرس به اوزرین وجه دراماتیک شخصیتشون خیلی عمیقه. فیگورهایی که وجه دراماتیکشون عمیقه پتانسیل این دارن که صد ها سال راجبشون پیسته بود. فقط همین اینقدر قصه راجب ناپلئون هست چون هر چی دراماتیکی وجودش خیلی عالی. یه چیز مناقشه برانگیز بگم، فرهنگ ایرانی اصولا پتانسیل خلق فیگورهای دراماتیک نداره. یعنی لایلایت جرد عمیقه به نیروهاش واقفه، این یعنی بچه دراماتیکش خلق.
یعنی میشه نمایشش داد، میشه باهاش زیبایی خلق کرد.
که
ما نمیتونیم جلوش رو به بیرون تمرکنیم، اونا
لایه‌های درونش رو زیبایی نمیدن و این تفاوت مثلا شنیدن و بویدن اینا برای ما معنی داره، ولی ما هم توی کشکی میدیم جلو. درست
درست درست. آره قرار قهرمان رمانتیست اگر نبود رمان، اینجوری باید بگیم که اگر قهرمان رمانتیست نبود رمان نبود. میخواستم بگم گوته بخونید، ولی دیشب در درد دندان که الان هم دارم میگیرم و با هم ببخشید اگر این پراکنده حرف زدم اینا، دیشب میفکر کردم که نه پوشکین و دختر سروان، چون قهرمانی که پوشکین تو دختر سروان میسازه برای من خیلی ملموسه، برای من ایرانی بخاطر پوشکین نزدیک ماست و میتونم باش قهرمان رومانتیک رو بگم، هرچند خیلی یا اعتقاد دارم دختر سروان آغاز امکان پذیر شدن رمان رئالیستیه، ولی آره واقعا قصه رو یه هفته بخونید صد خوده ای سفر یه رمان بلند و واقعا میشه سه روزه خوندش دست بگیریم بخونید، نه یه سه نفر فقط خونده باشید دوره دوره یه یعنی اصلا تصمیم دارم یه حضور بیارم نه از حضور یا من ذهنی تصویریه، من مثلا میدونم این خانون چند جلسه یک خانون چند جلسه نیازی به حضور یا ندارم، ولی به حال حضور یا دیگه نمی کنم، ولی بخونی نمیتونم بگم کسایی که نخوندن به فرمان از کلاس بیرون، اینو از این حرفان توی این دوره قبلنا میزدم میکردم از این کارا، ولی الان توی این زمانه واقعا نمیتونم روم نمیشه مصدر زیاده به خاطر همین خواهش هم از این التماس می کنم که بکنم برای همین از هم در
قهرمان که قهرمان ما که بگیر که زادم
گرژی هم قهرمان ما که بگیر رونسانسی هم از رونسانس متأخر قهرمان ما که بگیر چه زادم بگیر
ایگون هم به اون قهرمان
چرا ایگو داره؟ من نمیگم فقط رمانتیسم که ایگو داره، ایگو از اینجا شروع صرف از اینجا شروع میشه ساخته شدن، ولی در شکل این صرف و میزان اثرگذاریش فرق داره. چزار اونجا خیلی شخصیت پیچیده‌ایه و اینکه بین رنسانس باری که در نوسان اگر به شهریار مساوی ادبی نگاه اونجا کجاییه؟
اسپانیاییه.
چزار اونجا خودش اسپانیایی اصلیت
فرزند پاپلیسان داره که تو از اسپانیا
هنوزاده اینه
فرزند هنوزاده اینه
پاپلیسان تو زم بیدید
خیلی نسره
در اسپانیا اومده
قهرمان رومانتیست
روی قهرمان رو دیابنوستی شده بله قهرمان رو میگم بکنم اینو میگم الان ولی چزار اونجا رو بگم تو بلاده مهم این چزار اونجا سریان رو
برای بازی اصلی این خیلی
برداری اون بازی خیلی چی نوشتم؟ چزار بورجا خیلی با دونکی شد قابل مقایسته است قبلت رو نمیدن هر داماره یه دور هست دونکی شد چزار بورجاییه که دوباره زنده شده ولی این بار دیگه میفهمید اون آنومگرایی و اون جزوزیده دو دار واقعا همون چزاره آره. یه جایی یه چیزی راجع به دونکیشون مقایسه دونکیشون رو چیزها رو اونجا نمیشتن چاپ نشده یعنی هنوز چاپ نشده یادم که چاپ نشده آره همون دونکیشون تکنیش دوره یه آرمان خب یه چیزی گفتم میخوام بگم آه همه های پروژمانسی اینم بگم و تموم از جلسه بعد هم گفتم دارم میگه هر چه صبح میام شروع میکنم تا یه رو بگم چون دیگه وقت نمیم یعنی محضر زیادتر میشه قهرمان پروبلماتیکه کاملا چرا شما میدونید شما جواب بدید قهرمان قصه رومانتیکی چی؟ آره ایده یکی از دلایلش این حقیقی مهمترین دلیل نیست برای همه اینا زندگی مهمه برای قهرمان
توجه به بیشتر میره بالا تا
هم خداگاهی و خودبخشندگی هم میره بالا و قهرمان رو شروع
میکنه. چرا؟ چرا چند جا خداگاهی یعنی آگاه شدن این تضاد درونی؟ گوشه ایتون شعر داریم که دو روح در من زندگی می کنن که هر دو هم دیگر رو پس می رونن و من دارم تیکه پاره می شنم یه اوج زفت رو بزنه، یعنی گوشه بسیار هم خدا کارم در حضور رحمان هم هست، هم خودش هم خواستش درست؟ بنابراین دقیقا پروبلماتیکشون می فهمه پروبلمش همین تضاد درونی حل ناشدنیه. هیچ وقت اصلا موضوعی نیست که بدیم حلش کنیم، چون این حل نمیشه. این تنها راهی که براش هم یه سی ماه ها رفتیم تو ارفان ایگنور میشه، یه روز رو ایگنور میکنن برش بزود همون راهی که کشیش های مسیحی رفتن، گنوسی های مسیحی و رفت های یه روز رو بریم تو کنم به دنیا اومدی با یه روز بریم من به سوی باری سا تا تناسوس برز رو بریم. آره دیگه ولی قهرمان مدرن میفهمه که میشه ایروس یعنی زندگی، زندگی براش مهمه. تاناتوس هم چیزی که نمیشه حذف کرد، ما میتونیم چیزی بکنیم نمیدیم نه این دوتا هست. خداگاهی یعنی وقوف به وجود این دوتا و اینکه حالا این دوتا هم نریم همه خودمون بکشیم چه بودیم پشتمون باش زندگی کنیم این میشه قهرمان. ولی چون تضاد جدیه پدر سال آدم میگیره و رومان بس که همین در مدن بجرد سال آدم هم زندگیه بعد از اینکه خدا با پیش نسبت این هست رومان چی؟
پس این تفاوت قهرمان این دوره با قهرمان سوم دوران قبل اینه که این تضاد و مشکل ها درونیه ولی اون مشکلات بیرونی داره.
بله این بیشتر میفهمه که این روح در درونش بیرون نیست. ما خودکشی رو به مثابه یک عمل شرافتمندانه تا پایان رئالیسم داریم. خودکشی به مثابه یک عمل شرافتمندانه. خدا لعنت کنه این دربیا رو. خودکشی به مثابه یک عمل شرافتمندانه. خودکشی در عین درک زندگی ببین من جواب به این سوال نمیدم چون موضوع بحث من نیست. سوال دیگه بحث میشه.
خودش نمیشه گفتش به خاطر
نه خودش نمیشه نه اینکه از ضعف خودکشی از قدرته. خودکشی مثلا عمل شناخت نداره از ضعف نیسته. بعد گم تو محل میتونه شهر خودم یه نفر خودش خود یه درنو داشت زد مرز اسمش به دیوار 22 سالش ولی این خودش مثلا آشان این دختر شده اون نظام سرکش نمیدازه. آره این درش چی بود؟ اگه خودکشی رو مثلا عمل چرا قد من داره باید این مقاله گیوم رو بخونی در باب خودکشی مطلبی اعظمی یه پیشه نامه داره درباره مرگ اونجا میدار گیوم بیوی گیوم یه زور خود بلندش نوت سالم زندگی که آشد زندگی حیکرش این رفت کاملا اروسی نیست ولی تضاد خودکشی شرافت در باب ارزش خودکشی قرنی از ما مهم میفهمم به درد خودشون هیچ کدومش هم خودشون نمیکشن اگه به درد ما باشه یعنی ما میگیم اینا رو برای ما نوشتن که ماها خودمون نوشتیم.
آنها برای اینا خودشون میموشه به بدترین وقت در شیاطین اما اسم شخصیت یادم هست داستایوفسکی شخصیت خیلی خیلی آدم اشرافی هم هست فراسم درس بوده تمام مدت یه اثری داره میگه من در اقتدار میشه آقا باشه
بگیم خود فرانداری بود
آره بودی شیاطین شما بودی
من آقا بازی کنم
نه شیاطین بهترین رمانه
دست مقاله های مزاره بگیر با آن بازه بود داستان
شاید این بهترین رمانه بی نزیده مثلا چیز عجیبی
استابلوی شخصیت هستی
استابلوی هم بازه می کشید
با خرش
همه بازه می کشید
تو من مدارجه نمی کنم چون دور خود بشید از خودی هستش
آه به این پیچ کسی این مقاله ای این مقاله ای
از دوست هم نمیتونم که چیز عجیبیان باشه شما گفتید که رمانتیز شکوه رو میخواییم و این خودکشی از سر در واقع خودخواسته
یه فیلم بسیار ضعیف در سینمای ایران ساخته شده بود الان اینقدر ضعیف ایران سابقه نمیشون من تصادفا رفتم سینمای ببینم دو سال اول بیدید شاید اصلا 10 سال بشه اینو شاول اول بازی میکرد و ما درمیش نمی کنیم این یعنی چی دیروز دیروز گفته که خودکشی که نشانه قدرته یعنی من تموش ندارم
از چیزی نمی پسندم بنابراین هم تا عدد هم زندگی خواهم کرد نسبت من قدرت در زندگی کنده
البته قویت ما اونجوری که اصلا نباید خودکشی کنیم این اگر بکنیم که خب خیال بقیه راحت می شود که ما مخاطره نیست
خسته نمیشه دختر فرمان رو بخونیم با رومانتیسم کار داریم همین آه بریم
اینا رو که نمیشی را به اینسان شکان داری اینا به من بریم این آخرین فرصت را
آره سیزی عالیه سیزی بسه بودیم بخونیم آره سیزی بود بخونیم بخونیم بجرسه سیزی بود بخونیم آره